بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعن کل اعضاء مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث رسید به این فرق که اگر کسی اکراه بشه یا بر معامله یا انجام یک حرام، مکره میگه یا این بیع رو انجام بده و یا این حرام رو مرتکب بشو. اکثر اینکه مرحوم آقای خویی قدس روح شریف ایشون فرمودن اینجا این جایز نیست از نظر تکلیفی مرتکب حرام بشه، و اما از نظر وضعی اگر آمد بیع رو انجام داد، بیعش ان اکراهن واقع می شود و در نتیجه لازمه کلام ایشون اینه که اصلا در این فرض ما بگیم اکراه بر بیع واقع شده نسبت به حکم تکلیفی. می فرماید لا شبهه فی حرمت الاقدام علی الحرام بداهت ان البیع بنفسه امر مباح، اما این حرام به نفسه مورد اضطرار و متعلق اکراه نیست و یمکن التخصی بالفعل المباح. خب اینجا این راه تفسی و تخلص داره، حرام رو انجام نده، این مباح، این بیع که مباح فی نفسه هست انجام بده. میگه نه اضطرار نه اکراهیش کدوم نیست. بله در بیعم در بیعم میگه چرا در بیعم میگه اکراه وجود داره. بله اینجا تعبیر به اضطرار نمی کنن، تعبیر به اکراه می کنن، در حالی که رو همون مبنا شدن باید تعبیر به اضطرار کنه. اینجا حالا عرض می کنم این رو ببینید آیا این فرمایش ایشون تامه یا نه. آیا اگر به نفسه این مباهه اما الان متعلق برای اکراه قرار گرفته، صدق تفسی میکنه، آیا اینجا عرفاً اگر این حرام رو مرتکب شد نمیشه گفت اینجا امر اکراهی بوده، در این حرام صدق اکراه میکنه، همانطوری که بر بی صدق اکراه میکنه بر حرام صدق اکراه میکنه. به نظر ما در این که در چنین موردی تفسی سر بکنه تأمله. درست بیع فی نفسه امر مباحی، اما مباح بودن تمام علت برای عنوان تفسی نیست. تفسی قبلا هم بیان کردیم در جایی معنا داره که یک فعلی که خارج از دایره اکراه باشه که انسان مکره به وسیله او تفسی پیدا بکنه. اصلا معنای تفسی اینه که یک فعلی از دایره اکراه خارج باشه و مکره به وسیله او تفسی پیدا بکنه. اما اینجا بیعش اکراهیه، بیع هم متعلق برای اکراهه. به این معنا این آدم اگر هر دوتا رو ترک کرد اون ضرر برش متردد میشه. اگر حرام رو ترک کرد بیع رو هم ترک کرد، اون توعیدی که مکره به او داده و اون ضرری که بهش وعده داده اون ضرر محقق میشه. در حالی که تفسی معناش این است که یک فعلی رو انجام بده که ربطی به مسئله ترتب ضرر نباشه. خب بیاد بی رو هم از روی اکرام انجام بده، به این موقعی تفسی بیدا کرد. حالا من مثال میزنم، ما نباید بیاییم در یه مثالهای جزئی مسئله رو مطرح بکنیم. اگر گفت یا باید خانت رو بفروشی یا باید این لیوان کوچیک خمر رو بخوری، خب طبق فرمایش مرحوم آقای خویی بگیم آقا این عرفاً تفسی براش امکان از حرام، برای حرام تفسی وجود داره، بره خونه رو بفروشه. کجا عرف این رو قبول میکنه؟ عرف میگه اینجا هر دوش صدق اکراه میکنه. بله شما حالا میتونید بیایید در اینجا هم مسئله اقل و اکثر، ابقض و اخف رو مطرح بکنید. چه اشکالی داره؟ حالا همون بحثی که ما قبلا مطرح کردیم و اونجا کلام ایشون رو فقط در محرمات پذیرفتیم رو اون قاعده عقلیه، اینا رو خود دقت بکنید. ما در این مثال که مکره میگه یا خانه رو بفروش یا این دیوار کوچیک خمر رو بخور، یا خانه رو بفروش یا این میته رو باید بخوری، خب ایشون میفرماد اینجا حرام رو حق نداره مرتکب بشه، باید بیع رو انجام بده. بیعش هم میشه از روی اکراه، فرمایش ایشون اینه بیع رو انجام بده، بیعش هم میشه از روی اکراه، اما این بیل باطله، تمام میشه مسئله. ما عرضمون این است که چرا اینجا ما بیاییم بگیم که خب این بیل فروخت و انجام بشه اصلا، این عرفاً یعنی اکراهیه، هم بر بیل صدقه اکراه میکنه هم بر این حرام صدقه اکراه میکنه، بر هر دو صدقه اکراه میکنه. تفسی هم در اینجا معنا نداره، تفسی به فعلی است که از دائره اکراه خارج باشه. این معنای تفسی که ما مکرر گفتیم به وسیله یک فعلی است که از دائره اکراه خارج باشه. لذا به نظر میرسه که اینجا هم فرقی نمی کنه، هر دوش متعلق برای اکراه. اگر اون حرام را هم انجام داد اونم از روی اکراه داره انجام میده. بالاخره اگر اینجا این لیوان خمر رو خورد، عرف میگه اینجا این اکراه انجام داده، عرف میگه از روی اکراه انجام داده و حدیث رفع شاملش میشه.
تفسیر جایی نمیدید شما اینجا، یعنی الان
نظر اینکه برای خیلی مفروض مولا شما نه، اصل عقلی در جایی که دوران بین الحرامین فقط باشه. اگر دوران بین الحرامین باشه، عقل میاد میگه اخف و مبغوزن را شما مرتکب بشید، اما در دوران بین یه معامله و یه حرام اینجا عقل اصلا نمیتونه دخالتی بکنه و میگه خب هر دوش اکراهی، هر کدوم انجام داد از روی اکراه انجام داده و آثار اکراه برش مترتب میشه.
این
نمیگه چرا اونجا عرض کردم الان همین مثالی رو به عرض بگیم آقا این از یه طرف باید خانه شو بفروشه یا یه دیوان مختصر کم رو بکنه، از آن چه مثلا عرض بگیم خب این چیزی نیست در مقابل اون امر مهم، اون خان فروختن خانه مثلا بسیار مهم نیه، نهی شعاره اون داره با قطع نظر از اکراه، وقتی اکراه آمد دیگه نهیش میره، همه حرفا همینه، نهی شعاره و حرمت با قطع نظر از اکراه، اکراه که آمد رفت میکنه. چطور اگر اونجا که اکراه میکنه بر خوردن این خمر چیز دیگه هم در میان نیست، همه عقل میگه هم شرع میگه که این حدیث رفت میاد این حکم رو بر میداره حرمت رو، اینجا هم همینطوره. اول از آن کردیم ما دیروز، ما دیروز گفتیم به نظر ما اونجا در هر دو اکراه میان، منتها یه عده از راه مسئله منت و امتنان وارد میشن، ما چون امتنان رو در حدیث رفت قبول نکردیم آمدیم از راه قالی عقلی، گفتیم آقا عقل میگه اینجایی که بر دو تا امر اکراه شده اما اختیارش با خود این شخصه، بر این لازم است که عقب رو مرتکب بشه، مثل اونجایی که خودش اضطرار به یکی از دو تا فعل حرام پیدا میکنه، خالی عقل حکومت میشه. ولی اصل صدق اکراه رو ما پذیرفتیم. مثلا
نمیگه
چرا تصریح کرده
ایشون
از باب این میگه آقا مثلا یمکن تفسیر بالفعل المباح، تصریح داره ایشون در همین جا تصریح داره که چون یمکن تفسیر بالفعل المباح،
یعنی از باب این مثلا میگه
واقعی میگه
حد
آقای خویی،
یعنی اینجا
ببینید مرحوم آقای خویی طوری استدلال کردن که با استدلال از مفهوم اشکال ما برایشون اینه، اگر بخواید خیلی دقیق رو ایشون طوری استدلال کردن که با این استدلال از مفروض سؤال خارج شده. میفرماید اینجا در حقیقت اکراه بر خود بیع بفرمد، در اینجا که این گفته یا خونت رو بفروش و این کار حرام انجام بده، در حقیقت نسبت به حرام تفسیر وجود داره، پس نسبت به حرام اکراهی نیست، نسبت به بیع اکراه هست. ما عرض بکنیم که این خلاف فرض اصلا، فرض این است که مجره گفته یا این یا این رو باید انجام بدیم، در این که هر کدام فی نفسه متعلق برای اکراه فرقی نمی کنه.
در این صورت اطلاق مشتوب کنی بود منصرف به این حرف آقای خویی می شد، درسته؟ مثلا از این بابا از بابا این چرا یعنی این مشتوب کنی بود مطلق از نظر علی اینه که به هر دوستا می خورد.
بله
ما دیگه انصراف داره.
چرا انصراف داره؟
دیگه به نفسی این امر مباح اون مثلا
باشه چون یه فعلی میدونم به نفسه امر مباح این اکرامش تعلق نمیگیره،
یعنی منکرم از
چرا منکرم به نفسه داخل اکرام همون اندازه ای که اون حرام رو میگیره بی رو میگیره، همون اندازه که بی رو میگیره حرام هم میگیره، فرقی نمی کنه. حالا اسم خود اکرام چونی رو امروز مطرح کنه. فرق دیگه اینه تا اینجا این فرومی که خوندیم چند روز اکراه بر افعال ارضی در عرض یک دیگر، حالا اگر مکره بیاد نسبت به افراد طولی اکراه بکنه بگه تو باید از ساعت مثلا یک تا ساعت پنج شرب خمر انجام بدی، حالا خاصی ساعت اول، خاصی ساعت دوم، خاصی ساعت سوم تا آخر، که این مکره بین الافراد طولیه. بحث این است که آیا اگر این مکره آمد، یعنی حالا اینطوری بگیم اگر مکره نخور فقط در اون ساعت آخر که زیر زیر شد، این مسلم صدق اکراه میکنه و بحثی درش نیست. دو، اگر نمیداند که از شر این مکره تخلص پیدا میکنه یا نه، نمیدونه رو احتمال بده تخلص پیدا کنه، احتمال تخلص هم پیدا نکنه، بازم در اینجا بحثی نیست که این مکره حق مبادرت ندارد. نزا در جاییست که مکره یقین دارد به این که تخلص پیدا نمیکنه. آیا در فرضی که مکره یقین دارد به عدم تخلص، آیا در اینجا مبادرت برای این مکره جایز یا جایز نیست؟ بزرگانی مثل مرحوم نائینی میگن نه بدار جایز نیست، ولو علم دارد به عدم تخلص تا آخر وقت، یقین دارد این مکره دست از او بر نمی داره و اینم راهی پیدا برای تخلص نمی کنه، اما بدار و مبادرت جایز نیست. اول مرحوم نائینی این رو فقط در محرمات میگن، اما میفرمان در اکراه در وضعیات اگر اکراه به نحو طولی باشد اونجا دیگه مانعی نداره. مرحوم محجج ناوینی علی الله مقامه الشریف بین محرمات و وضعیات در اجراح طولی تفصیل دادن. حالا عبارت ناوینی از منیت و طالب بخونیم. ایشون میفرن و ظاهر و فیهاده سوره، یعنی اجراح بر افراد طولی، الفرق بین المحرمات و المعاملات. ما باید بین محرمات و معاملات فرق بگذاریم. فلو کان مکرهن او مسترن الى شرب الخمر موسعن فلا یجوز له المبادر الی فی اول الوقت. اگر بکنن از ساعت 1 تا 5 این مبادرت در اول وقت جایز نیست. سوابون احتمل از تخلص من لو اخترک ام لم یحتمل، چه احتمال تخلص بده چه احتمال تخلص نده. اذ لابد من ارتکاب المحرمه من المسبق له حين الارتکاب. نایی دلش است که حین الارتکاب باید مسبق داشته باشه. فاذا لم يكن حين الشرب ملزما، اگه در اول وقت ملزم نبود، فاختیاره فعلا لا مجوز له، اگر آمد این اول وقت شرب خمر رو انجام داد این مجوزی نداره. بعد میان سراغ وضعیات و معاملات میفرمان اما لو کان مکرها فی بیع داره موسعا، بهش گفتن یا امروز باید خانه رو بفروشید یا فردا باید بفروشید یا پس فردا، در این مثلا 5 روز یه روز تو باید خانه رو بفروشید. بیفرمان فلو کان مأیوسا من التخلص عن، اگر مأیوس از تخلص باشه، فاقدامه علی البیع فی اول الوقت لا یخرج عن الاکراه، در این فرض که این آدم مأیوس از تخلصه و میدونه که تخلص پیدا نمیکنه، نایبی فراد اگر در اول وقت آمد خانش رو فروخت، این خارج از اکراه نیست و نمیشه، یعنی سبق اکراه برش میکنه. اما لو احتمل التخلص، اما اگر شبیه خب آقا این مجرم ممکنه فردا از این شهر بره، شرفش از شما کم میشه، احتمال تخلص رو بدهد، فلو با اول وقت فهو مختار، اگر اول وقت بفروشه این عنوان اختیار داره و دیگه عنوان اکراه رو نداره و فرق واضحه. فرق بین اون صورتی که مأیوس از تخلصه و اون صورتی که مأیوس از تخلص نیست واضحه. و بعدم شاید اشاره به این باشه که فرق بین محرمات و معاملات هم واضحه. پس ببین خلاصه نظریه ناینی شد در محرمات مبادرت جایز نیست مطلقا، مطلقا یعنی ولو علم به عدم تخلص دارد. در معاملات مبادرت جایز است اونجایی که علم به تخلص، علم به عدم تخلص داره، اما اونجایی که احتمال میده تخلص پیدا بکنه اگر مبادرت کرد دیگه صدق اکرام نمی کنه. این خلاصه نظریه مرحوم ناینی. خب این نظریه مرحوم ناینی مبتنی بر اون بحث که در بحث متزاحمه این مطرح می کنن و در متزاحمه اگر یکی اهم باشد از دیگری، اونجا میگن اهم مقدم میشود بر دیگری. چرا؟ میگن اهم خودش به نفسه مقید برای مهم میشود. یا این تعبیر رو میکنن یا میگن اهم وقتی کسی شروع کرده امتثال اهم، این یک عجزی نسبت به مهم پیدا می کند از ناحیه مولا. وقتی داره اهم رو انجام میده یک قدرت بر انجام مهم نداره. عجزی از ناحیه مولا پیدا میکنه، مولا میگه خب تو دیگه حالا عاجزی از اینکه مهم انجام بدی اشکالی نداره. این قاعده مبنای کلام مرحوم لاینیه، در اصلش اون چیزی که مرحوم آقای خویی قدس سره فرموده در این مصباح الفقهاء، مرحوم آقایی فرمان اساس کلام لاینی در این اکراه طولیه این وارد تضاهمه. ببینید در محرمات، در محرمات الان میگه یا اول وقت بخور یا وقت دوم یا سوم یا چهارم. این اگر آمد مبادرت کرد به اول وقت، این عضوی نداره عند المولا، این سبب نمیشود که این اول وقت بر بقیه اوقات مقدم بشه. و در تقدیم یک فعل بر دیگری، یک واجب بر واجب دیگر، یک حرام بر حرام دیگر، باید یه ملاکی داشته باشید. آقا رو این ملاک ما این حرام رو بر اون حرام مقدم کردیم. الان یه مصداق حرام اول وقته، یه مصداق حرام دوم وقته، سوم چهارم رو مصادیق حرامه. این آدم نمیدونه کدام یکی از این اوقات این عصیان را انجام بده. حرام اول وقت یه حق نداری انجام بده، دوم وقت یه حق نداری انجام بده، سوم همینطور. حالا یه عنوانی به عنوان اکراه آمده، اکراه میگه باید یکی از را انجام بدیم. مرحوم آقای خویی که تفسیر میکنن کلام نائینی رو، میگن نائینی در محرمات بخواد بگه آقا اینی که در اول وقت انجام میده، این ملاکی برای تقدیم بر وقت دوم نداره، در حالی که در متزاحمه اون فعلی که انسان میخواد انجام بده یا اون حرامی رو که میخواد عصیان کنه باید یه ملاکی داشته باشه. الان اگر یک کسی در این دوراهی قرار بگیره، یا این حرام باید انجام بده یا این حرام رو، یا باید یه آدمی رو بکشه یا باید دیوان خمر رو بکنه، خب اینجا عقل میگه اونی که اخفه باید مرتکب بشی در متزاحمه، نمیتونه بیاد بگه خب حالا من اخف اون اشد رو مرتکب میشم، به وسیله اشد ما بیاییم در اینجا اقل رو تغییر بزنیم. نمیشه به وسیله اقل اشد را تغییر میزنیم. این رو قانه تضاهمه. در متضاهمه این فرق نمی کنه، دو طرف واجب باشد، دو طرف واجب خیلی مثال بشنیدید، یا این قریق رو باید نجات بده یا اون قریق رو. اینجا اگر الاهم و فراهم باشه، اهم مقدمه بر مهم میشه، مقدم میشه. یعنی چه؟ یعنی دلیل اهم اطلاق دلیل مهم را تعیین میزنه. این نکته در ذهنتون باشه، یک نکته فنی خیلی مهمه در باب تضاهمه. شما در باب تضاهم بگید آقا این دوتا دلیل اطلاق داره، این فعل واجبه، سوامون وجب الاخر عملن یجه، دیگری هم واجبه، سوامون که این واجب باشه یا نباشه، هر دو اطلاق داره. در تمام متزاحمه دو تا دلیل اطلاق داره نسبت به یک دیگر. این یکی. اون وقت اگر یکی اهم از دیگری شد، دلیل اهم مقدم بر دلیل مهم می شود، دلیل اهمیت دلیل مهم رو چه می کند؟ تغییر می کند. این هم دو. حالا در محرمین اگر تضاهم بین دو تا حرام واقع شد، بیا آقا این حرامه، می خواست فعل دیگه بر تو حرام باشه می خواست نباشه، اونم بگه منم حرامم می خواست این حرام باشه می خواست نباشه. اگر یکی اشد از دیگری بود، اون اشد میاد دلیل دیگری رو تغییر میزنه. به این عبارت احب میاد دلیل اشد رو تغییر میزنه، بیا اذا کان این احب یقدم بر اشد. اگر این حرام حرام ضعیف دریه، بر اون اشد مقدم میشه. خب این مطلب رو ما در تضاهم بین الحرامین و بین الواجبین داریم، اما در بین دو تا معامله عرض میکنم که افراد طولی معامله اونجا تضاهمه، یعنی این ملاقات تضاهم وجود نداره. وقتی ملاقات تضاهم وجود نداشت فرقی نمیکنه، اول وقت بفروشه خانه جون، وسط وقت بفروشه، آخر وقت بفروشه. در محرمه این ملاقات تضاهم وجود داره، لذا اول وقت حق نداره انجام بده و وقت آخر بگذره. وقت آخر چی بگذره؟ در محرمه؟ در محرمه؟ در محرمه یا آخر وقت از یک، اول وقت اوسعه، از یک مقدم در تضاهم. همین یکی از قواعد مرجعات و تضاهم همینه، یکی از مرجعات باب تضاهم. ولی حالا مرحوم آقای خویی رو تفسیر نکردم، این است که اگر یکی از یک دیگری هم دلیل از یک اوسع، دلیل از یک میاد اوسع رو تغییر بیزنه. خب این زیربنای این فرمایش مرحوم دائینی، حالا اینو مطالعه بکنید. ما عذرخواهی میکنیم از آقای فردا نیستم من، و انشاءالله روز شنبه بحث رو میرسیم خدمت آقایون. و صلی الله علیه و آله.